أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم السيد فرمودن دومین مورد از مواردی که خمس در اون واجب میشد، از اون هفت مورد دومین مورد را ایشون معادن شمردند و مصادیقی برای معادن هم ذکر فرمودند که در رأسش ذهب و فضه و الی آخر، رساس که همون سرب سفری که مس هست و دیگر معادنی که ایشون عبارت آوردن. در یک مصداق احتیاط استحبابی ذکر کردن در تین الاحمر، که تین احمر آیا داخل معدن هست یا نیست، فرمودن احتیاطا این هم خمس معدنیتش داده بشه، ولی اقوا فرمودن این داخل معدن نیست. بعد یه معیار ذکر کردن. اون معیار چی بود؟ معیار صدق معدن بود. عرفن اگر معدن بر چیز صدق کرد همون معیاره. عرض کردیم که هر مفهومی که موضوع حکم شرعی قرار بگیرد، از مفاهیم عرفیه یا غیر عرفیه، هر مفهوم این را ما باید چطور تشخیص بدیم؟ علما مرحله ذکر کردن، گفتن در مرحله اول اگر حقیقت شرعیه دارد به عرف شارع رجوع می شود، اگر حقیقت شرعیه ندارد به عرف عام رجوع می شود، اگر عرف عام هم نبود به عرف خاص رجوع می شود. عرف عام نبود به عرف خاص رجوع می شود، مثالش چی هست؟ مثالی که مرحوم شیخ زده مکیل موزون هست. مکیل موزون ممکنه، خب موضوع حکم شرعیه دیگه، مکیل را باید با کیل فروخت، موزون را باید با وزن فروخت، احکامی داره مکیل موزون. مثلا ربای معاوضی در اون جاری هست، مکیل موزون باشه ربای ما، اما اگه معدود باشه ربای معاوضی در اون جاری نیست. خب ولی مکیل موزون عرف عام نداره، چون ممکن است تخمر را در یه جایی با وزن بفروشن، در یه جایی با عدد بفروشن، همچنین گردو را و مثال اینا را. خب اینجا عرف عام ندارد، اینجا رجوع میشه به عرف خاص، یعنی عرف هر شهری. درک کردی؟ پس ترتیب چی شد در فهم مفاهیم؟ اول شارع اگر معنای شرعی داره، نبود عرف عام، نبود عرف خاص. و یه بحث هایی در ضمن این مطلب هست که آیا عرف عام که میگیم یا حتی عرف خاص که میگیم عرف زمان صدور خطاب هست یا نه؟ عرف زمان صدور خطاب ملاک نیست، ولو بعدن این عرف شکل بگیرد اون مفهوم الان صدق میکند کافیه. اینم یه بحثیه. مثلا فرمود عقد، یجب الوفاء بالعقد، اوف بالعقود. حالا این عقد باید ببینیم که اون عرف عام زمان صدور خطاب که اون یه عقود مخصوصی بود، عقد بیمه و غیر بیمه و اینا نبود، یا نه عقد هر عقدیه ولو در زمان ما یه شکل بگیرد عقد، مثلا بگن عقده، این حکم بر اون بار می شود. بس فعلا اصل مطلب که روشنه دیگه، اول نگاه میکنیم عرف شهر نداشته باشد، عرف عام نداشته باشد، عرف خاص، عرف خاص یعنی عرف هر بلد. این تا اینجا روشن. میاییم در مسئله خودمون. مسئله خودمون چیه؟ معدن. معدن یکی از مفاهیمی هست که موضوع حکم شرع قرار گرفته. روایتش رو دیروز خوندیم دیگه، چندین روایت معتبر صحیح، بلکه باید بگیم متواتر در زمینه معدن هست که اینها متعلق خمس هستند. خب در تعیین حدود مفهوم معدن همین معیار رو به کار میگیریم. عرف شرع ظاهرا در اینجا مطرح نیست. عرف شرع نوبت میرسد به عرف عام، بعد به عرف خاص. گفتیم عرف شرع در اینجا نیست دیگه. عرف شرع هم به دو نحو است، یا شارع اون کلمه را اختراع میکند مثل صلات و زکات و مثلا اینا که مخترعات شارعه، یا اینکه شارع میاد در حدودش تصرف میکند مثل بلوغ و مثلا حیض و سفر و اینا که در حدودش تصرف کرده، باز در اینا به عرف شرع مراجعه میکنیم. معدن ظاهرا از این دو قسم نیست، نه شارع معدن را اختراع نکرده، روشنه، ولی در معدن در حدودش هم دخالت نکرده. بگید معدن اون است که مثلا زیر خاک باشد، گفته معدن، فرموده معدن، در فرمود دیگه نفرموده که معدن قید دارد، قیدی براش نیفزوده، توسعه بده، تزیق بکند. از کلام مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه استفاده میشد که ایشون نظرشون این است که شارع در معدن یه تصرفی کرده. فرمودید که ایشون نظرش این است که صحیح محمد بن مسلم شاهد برای این مطلب هست که شارع راضی به معدن یک تصرفی کرده. اون چی هست؟ صحیح محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام، محمد بن مسلم از بزرگان شیعه هست دیگه، میگه از امام محمد باقر صلوات، میگه 40 سال میرفته خدمت امام، مسائل حج را میپرسیده، بعد میگه که کی تمام میشد این مقدار که فرمودی راضی مسائل حج. امام فرمود که یه بیتی که 2000 سال قبل از حضرت آدم در اون مثلا بنا بوده و عبادت میشده و اون مسائلش مگر با 40 سال تمام میشد؟ خب از بزرگان شیعه هست محمد بن مسلم. خب قضایایی داره، شخصیتش خیلی شخصیت عجیبی هست. اون نمازش ظاهرا هست که روزی با 3 نفر اینها قرار گذاشتن که اگر هر کدوم زودتر مردن اون 51 رکعت را اون دیگر بخونه از طرفش. حالا دقیقا شاید احتمال داره که محمد مسلم زنده بود، روزی 150 رکعت میخونم، 51 رکعت مال خودش، روز 153 رکعت میخوند، 51 رکعت هم از طرف نیابت دوستاش که اونا اگه قضا شده باشه از اونا میخوند. مثلا اینطوری آدم های متعبدی مثلا این بزرگان شیعه هستن. خیلی اینها واقعا درس از زندگی برای ما که چقدر اینها متعبد و مطیع ائمه بودن و ذوب شده بودن در دستورات ائمه علیهم السلام. محمد مسلم در تاریخش هست که خیلی متمول بوده، پولدار بوده، وقتی امام فرموده که من میترسم تو تکبر داشته باشی، متکبر بشی. بعد که برگشت به کوفه شروع کرد یه سبد خرمای تهیه کرد، دست فروشی که من خرما میفروشم داد میزد اونور اطراف مد، گفتن آقا این که اقوامش جمع شدن این عیبه، شخص شما تاجر بزرگ الان آمده، گفت میگن دیوانه شده این آقا چیه مثلا. گفت امامم به من گفت که میترسم تو تکبر پیدا بکنی، برای شکستن اون تکبر این کار رو میکنم. بعد هست که اقوامش گفتن خب باید یه راه دیگری پیدا بکنیم، جمع شدن گفتن که شما یه شغل انتخاب کن که تکبر دیگه نباشه در اون. چه شغلی؟ گفتن شما بیا آسیابان شو. یه آسیابی درست کرد. خب آسیاب که آسیابای قدیم شاید شما ندیده باشید، اون آسیابان همش بسال لباسش آردیه، آرد اونجا هست و ولذا دیگه نمیشه آدم تکبر در اونجا آسیابان بشه و تکبر داشته باشه، نمیشه. ولذا محمد بن مسلم طحان معروفه، یعنی یه آسیابی درست کرده و اونجا آسیاب آسیابان بودنشون. فقط به یه دستور اشاره امام اینطوری عمل میکردن، اشارات امام کافی بود که اینطوری شخصیتشون مسیر زندگیشون رو عوض بکنن، اطاعت بکنن. و این محمد بن مسلم نقل میکنه سألت ابا جعفر علیه السلام عن الملاحه، ملاحه اون شورزار، فقال و مل ملاحه، امام فرمود که شورزار چیه؟ فقال عرضون سبختون مالحه، زمین شورزاریست که ملح دارد، یجتمع فیها الماء فیصیر ملحا، آب جمع میشه و بعد خشک میشه و نمک به وجود میاد، مثل این نمک هایی که اطراف قم هست، این دریاچه نمک و همچنین دریاچه حوض سلطان در مسیر قم به تهران، اون دست راست که دیده میشون حوض سلطانه، اون غیر از دریاچه نمک، دریاچه نمک یه جای دیگه است، طرف کاشان هست، خیلی بزرگه. بالاخره این همین خاصیتش همینه دیگه، آب جمع میشد خشک میشد، بعد چی میشد؟ نمک وجود بیاد. خب فیصیر ملحن، فقال هادا المعدن، امام فرمود این معدنه، فیه الخمس، در این خمس هست. فقلت و الکبریت و نفت یخرج من العرض، کبریت حالا آبهایی که اون گوگردشون خیلی بالاست، مثلا شاید همون منظوره، یا بالاخره به صورت مایع در میاد، و نفت که روشنه، یخرج من العرض. فقال هادا و اشباه و فیه الخمس، من فرموده اینها و اشباه اینا از خمس هست. آقای خوی رضوان الله علیه میفرماین که این که راضی به اون عرض سبخه، عرض ملاحه فرمودن، هادا المعدن فیه الخمس، این دارد معنای معدن را امام توسعه میده، یعنی تعبدن، با اینکه عرف به این معدن نمیگن اون آب یه جایی جمع بشد و مثلا فلان اینا بعد خوش بشه نمک بشد، اینا نمیگن معدن نمک، ولی امام توسعه داده معنای نمک را. پس بنابراین ما گفتیم که معدن یه عرف شرع ندارد، ولی طبق فرمایش آقای خویی معدن نه، یه توسعی در مفهومش شده که شرعن آمده، فرموده که این و اشباهی، این حالا مثلا البته در اون جمله بعدی فرمودن اینها هم داخل نمک هستن، پس از باب توسعه هست در مفهوم، یعنی حکومت حاضل این یه نوع حکومتی، توسعه داده مفهوم را، و بنابراین این هم میشد همون مفهوم شرعی. در مفاهیم گفتیم اول به شر نگاه میکنیم، شر نگاه میکنیم، معدن اینها را هم درست کردیم، نشد شهر، حالا دستمون کوتاه بود به عرف عام، نشد به عرف خاص. چون گفتیم که عرف شهر اینجا وجود نداره، عرض میکنیم که نظر آقای خویی این است که نه، داریم، فی الجمله داریم، ولی به نظر میرسد که فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه اینجا قابل نقد، قابل اشکال هست. امام نظرش این نیست که این تعبدن معدن هستن، نه، همین عرفن این معدن هستن، یعنی این معنای عرفیه. معنای عرفی گاهی مثلا خیلی روشنه دیگه، همه براشون مصادق هم روشنه، مثل معدن طلا و معدن نقره، ولی گاهی مفاهیم ممکنه مثلا در برای شخصی روشن نباشه، ولی این مفهوم، این مصداق خفی هست. مصداق خفی به این معنا نیست که امام میخوان اینجا توسعه بدن، بگن که این هم معدن اون شرعن، نه، این هم معدن عرف، هم این هم معدن میدونن، معدن نمک هست. اتفاقا امروز نمک فراوانه، شما در قدیم نمک را به عنوان پول استفاده میکردن، یعنی اینقدر کمیاب بوده که تجارت ها محورش نمک بوده، الان چطور محورش پوله؟ اون موقع نمک بوده، نمک خیلی کمیاب بوده، کم بوده، و لذا خب حتما این نمک را که میدیدن فکر میکردن که دنیا را پیدا کردن، این معدنه دیگه. حالا تعریف معدن را هم عرض خواهیم کرد بر طبق اون چیزی که علما فرمودن. بس بنابراین این بیان همون مصداق است برای اون مفهوم عرفی، نه تصرف در مفهومه.
مثلا معنی اون نیست که خاک باشه، در اون زمین باشه، خب، یا مثلا یه جایی که خاک کنه احاطه کرده، ولی امام اینجا میگه نه، لازم نیست حتی روی زمین هم اونم معدله.
این قید را از کجا میارید که عرفاً باید حتما زیر زمین باشه؟ قید را نداره.
اینو کردن
یعنی معدن خاک زیر خاک بودن دلیل نداره، یعنی عرفاً چنین قیدی نداره. خب بله دیروز عرض کردیم که اون قدر متیقنش این است، ولی قدر متیقن گیری که در مفهوم معیار نیست. فرمودید اطلاقش میگیرن، میگن این این کلمه، این لفظ بر چه مفهوم، بر چه معنای وضع شده، تمام افرادش میگیرن، نه یک قدر متیقن را. قدر متیقن گیری در لغت نیست، مثلا در قدر متیقن گیری در مواردی است که اجمال باشه، معلوم اینجا اجمال نیست، عرف میگه اینم معدن هست. خب پس بنابراین برمیگردیم به این بحث که باید ما چگونه، عرض کردیم یه موارد قطعی هست، موارد قطعی را گفتیم تحت العرض باشه، جامد باشه، مایع نباشه، منتبع باشه. دیروز عرض نکردیم منتبع بودن، منتبع را هم بعضیا ممکنه بگن در معدنی شرطه که یعنی شکل پذیر باشه، مثل طلا و نقره و آهن و سرب و اینا که شکل پذیرن. آیا این بله قدر متیقن از معدن این است که شکل پذیر باشه؟ اگر شکل پذیر نبود مثل فیروزه و مثلا فرسون که اون موارد دیگر عقیق و اینا که شکل پذیر نیستن، خب اینا ممکنه کسی بگه معدن نیستن. بس اگر بخواید قدر متیقن بگیرید ایناست دیگه، تحت العرض باشد، جامد باشد، منتبع باشد، یعنی تبع پذیر باشد. خب بعد معدنیتش در زمان صدور خطاب محرز باشد، خب اینا میشد قدر متیقنش و اون با آلات قدیمی استخراج بشود، نه با آلات جدید که میلیون ها تن را میتوند یه روزه مثلا با اون وسایل بتونن، حالا میلیون ها باشه صد ها تن را میتونن استخراج بکنن، نه اینا هیچ کدوم شرط، اینا میشه قدر متیقن. ما دنبال مفهوم هستیم که به سعهش کجا را شامله. دو تا تعریف در اینجا مطرح هست، حالا این تعریف ها را من اشاره بکنم. مرحوم شهید ثانی اینطوری تعریف کردن: کل مستخرج من العرض اما کان منها به حیث و یشتمل علی خصوصیه، هر چیزی که از زمین استخراج بشد، اما کان منها که زمینه، به حیث یشتمل علی خصوصیه یه عظم الانتفاع بها، که فایده ای داره، و الا از زمین شما بیارید خاک در بیارید که این فایده نداره، باید یه مالیت داشته باشه، یه عظم الانتفاع بها. و بعد میفرماین و منها المل و تین الغص و فلان و حجارت الرها و المغره. خب این تعریف شهید ثانی در مسالک. تعریف علامه در منتها و در تذکره: کل ما خرج من الارض یخلق فیها من غیرها من ما لو قیمه، یه قید من غیرها دارد، یعنی اگر اینا تصفیه کردن دیگه نگن این زمینه، اون من غیرها را بگرد دیگه شامل گچ و اینها نخواهد بود دیگه. از قید علامه میگد که من غیرها، ولی شهید ثانی این قید را ندارد. به نظر میرسد که اون تعریف شهید ثانی صحیح، ما قید من غیرها نداریم. ممکنه که از به عنوان قدر متیقن بگد من غیرها، ولی اینا قدر متیقنن، ما در صدد بیان مفهوم هستیم. به عرف عام که رجوع کنیم چنین قیدهای را نمیدونن، قبول ندارن من غیرها باشه یا من جنس الارض باشه. اون آهکی که هنوز تصفیه نشده است من جنس العرض دیگه، بله آه معدنه، اگر من غیرها بگید اون دیگه معدن نخواهد بود، چون اون من غیر العرض که اون عرضه. یا گفتن در بعضی از بلاد مثلا یک دره هست از فیروزه، خب اون من غیرها که نیست، درست کردید؟ بس بنابراین ما قید من غیرها را که در کلام مرحوم علامه آمده در تذکره و منتها، اینا دلیل براش نیافتی. همون فرمایش مرحوم شهید ثانی چیزی که از زمین در بیاد قیمت داشته باشه، یعظم الانتفاع با، بالاخره قیمت داشته باشه، مالیت داشته باشه، و این یه شامل همه موارد معدن می شود. یک کلمه هم که از خود معدن اخذ شده، حالا این قید شاید ممکن تو یک جا متمرکز با، یعنی یک نوع رکاز باشه، مرتکز باشه، معدن گفتم ثبات و استقرار دیگه، در یه جای زمین. حالا شما ممکن است فرض کنید که یک کوه را اگر پالایش کنید ازش یه ذره طلا در میاد، این هم نگه معدن. معدن اونجاییست که اون طلا در اونجا جمع شده باشه، یعنی اصلش اونجا باشه، چون اصلش ریشهش، کلمات لغویون رو خوندیم دیگه، عدنه یعنی همون استقره، اقامه. پس نیاز هست که همون یه جا جمع شده باشه، استقرار داشته باشد، و دیگه این شرط این که جامد باشه، مایع باشه، اسم ارز براش صدق کنه، صدق نکنه، هیچ کدوم از این شرط ها، منتبع باشد، غیر منتبع باشد، هیچ کدوم از اینا در اینجا شرط نیست. حالا فرض فرمایید که ما همه اینها را پذیرفتیم، معنای معدن را هم خیلی وسیع گرفتیم، یه موارد مشکوکی میمانه، اونجا باید چه کار کنیم؟ یه قاعده به ما بدید که طبق اون قاعده پیش بریم دیگه. یه جاهایی موند که حالا آیا اینم معدن است یا معدن نیست، شک کردیم، آیا مفهوم این را میگیرد یا نمیگیرد، بد کردیم. شک آقایان توجه دارن، یه شک گاهی شبهه موضوعیه هست. شبهه موضوعیه یعنی چی؟ یعنی هنوز نه آزمایش نکردیم، این یه زرق برق میداد، نمیدونم تو طلا توش هست یا نیست، شبهه موضوعی خارج از بحثه، اون کار مشتهد نیست، اون رو ببرن باید آزمایش بکنن. نه میدانیم چیه، این فلان ماده هست، فلان مثلا فلزه، فلان خصوصیت رو دارد، فلان نوع خاکه، مثلا مرمره، سنگ، آیا این معدن هست؟ کاملا مشخصه اون چیزی که در خارج است، ولی کلمه معدن مفهومش برای ما روشن نیست، شبهه مفهومی هست. اینجا باید چیکار کنیم؟ فرمودید پس بس کجا رسید؟ بحث به اینجا رسید که ما معنای معدن را طبق تعریفی که شهید ثانی و دیگران دارن عام میگیریم، این قیودی که گفتیم همه را میذاریم کنار، این قیود هیچ کدوم دخیل نیست در معنای معدن، ولی باز ممکنه یه مواردی مشکوک باشه ده. آیا معدن به اون صدق میکند یا نکند، اونجا باید چیکار کنیم؟ حالا کسی آمد اون از اونا داره استفاده میکنه، آیا حکم معدن را دارد؟ مثلا باید خمس معدن را بدهد یا نه؟ اگر بعد از استفاده کرد از معونش زیاد بود باید خمسش بده، اینجا باید چیکار کنیم؟ قاعده چی هست؟ خب شما میسین که کدوم مطلب یا شهزت عالی یا فراموش کردید؟
بعضی از مناطق هست مثلا توی کرمان یه چند کوه حتی به یه هکتار میرسه، یک هکتار رو واقعا بهش میگن معدن، چرا؟ چون این منطقه کلا داره استخراج میشه ازش، میخوام بگم که معنا الان خیلی وسعت پیدا کرده، از این که حالا یه منطقه کوه خاص باشه یا حالا یه جای خاص باشه،
بالاخره اونجا یک فلز چیزی اونجا بوده دیگه، نگه
اونجا مثلا مس یه منطقه هست،
مس بوده ها، خب
تقریبا یه هکتار میشه، یه
هکتار
اندازه یه طرف
آخر
میشه، اینجا
مثلا همش بشه معدن باشه. خب پس ما پذیرفتیم دیگه، ولی شما بیاید الان کوه که اطراف قم هست، کوه دو برادران، کوه اون خضر، اینا را که دیگه نمیگم معدن، خب چون مثلا چیزی پیدا نشده دیگه، عرض میکنیم پس یه نوع معدنیت لازمه که اون ماده‌ای که قیمت داره اونجا به صورت متمرکز باشه، ولی اون کلانترین کوه را هم بیاد همه را شما به اصلاح غربال کنید و تصفیه کنید، ممکنه ازش یه مقدار آهن در بیاد، حتی ممکنه یه مقدار طلا هم در بیاد، ولی میگن آقا این که فایده نداره، این معدنش نیست، معدن اونجاییست که اصله و مبتدعه و یه جایی باشه ریشهش اونجا باشه. پس بنابراین حالا خودتون ببینید چه تعریفی در میاد، معدن اون همون تعریف شهید ثانی ممکنه یک قیدی ارز کرد باید اضافه بشه که مجتمع باشد، اون ماده، اون ماده‌ای که قیمت داره در اونجا مجتمع باشد، بالاصاله یعنی جمع شده باشد بالاصاله. خب بعد عرض کردیم که پس قاعده چی هست؟ سوال این است که قاعده چیه؟ قاعده را آقای خوی رضوان الله علیه اینطوری می‌فرمایند، فرمایند که قاعده این است که ما یک عام می‌داریم، الخمس بعد المعونه فی، یعنی فی کل فائدت، هر فایده ای که به دست شما آمد خمسش واجب می شود بعد المعونه. این عامه. خرج منه معادن، که دیگه اینجا بعد المعونه نیست. آی محمدی حواست اینجا هست؟ خرج منه چی؟ المعادن. حالا بس یه عام می داریم، الخمس و بعد المعونه، یه هر فایده ای که به دست شما آمد، الخمس بعد المعونه فی کل فایده، هر فایده ای که هر ربحی هر فایده ای به شما رسید باید بعد از معونه سر سال خمسش بدید. این عام. خرج منه چند مورد، غنایم حربی خارج شده دیگه اونجا بعد المعونه نیست، باید اونجا فوری داده بشه. معدن هم خارج شده در این قسمت، معدن هایی که شناخته شده است قطعا خارج شده، قطعا تخصیص خورده. حالا جایی که شک میکنیم این معدن هست یا معدن نیست میشه بعد شبهه مفهومی مخصص، میشه شبهه مفهومی مخصص. و ما انشاءالله در بحث اصول خواهیم خوند که عام در شبهه مفهومی مخصص حجته، عام در شبهه مفهومی مخصص حجته. مثال بزنیم، گفته که اکرم العلماء یجب و اکرام العلماء، این عامه دیگه، همه علماء باید اکرام بشن. بعد یه خاصی آمد گفت که لا تکرم الفساق من العلماء، فاسق ها اکرام نشه. کلمه فاسق برای ما روشن نیست، نمیدونیم فاسق مرتکب الکبیره است یا مصر بر صغیره هم فاسقه. حالا یه آقای مرتکب کبیر است، اون قطعا دیگه از اون لاتکرمون من خارج شده داخل مخصص. یه آقای مرتکب کبیر نیست، مصر بر صغیره است، نمیدونیم آیا اون تحت عام میماند یا میاد طرف خاص، میشه شبهه مفهومیه مخصص. یه شخص پیدا کردیم که این آقا شبهه مصداقیه نیست، چون مصداق کاملا برای ما روشنه که این آقا مرتکب کبیره نیست، بله مرتکب چی هست؟ آقا سقائر هست. الان چرا ما شک میکنیم اینجا؟ به خاطر اینکه نمیدانیم مفهوم مخصص اینجا رو میگیرد یا نه، چون مفهوم مخصص برای ما روشن نیست. آیا فاسق تنها مرتکب کبیره است یا هم مرتکب کبیره هم مرتکب صغیرم فاسقه؟ اینجا گفتن قاعده چی هست؟ آقا رجوع میکنن به عموم عام، یعنی باید اکرم العلماء باید اینم اکرام بشه، چون روشن نشده که این خارج بشه دیگه، خروجش که روشن نیست. اینم که عالم قطعا شمول اون بر عموم بر این محرز، شمول خاص بر این محرز نیست. بس عام در این جلوی حجیت عام را چیزی نیست که بگیرد، بس عام در اینجا حجته. عام همه را گرفته بود، یه مقدارش خاص آمد گفت نه اون مراد جدیش نیست، اصالت تطابق را به هم زد. و الا ما میگفتیم که همه را گفته، فاسق غیر فاسق. اون خاص که آمد جلوی اصالت تطابق را نسبت به اون مرتکب کبیرهای گرفت، گفتیم این مراد جدیش نیست. ولی بقیه چیزی نیست که جلوشه بگیره. به ما فهمونده که هر عالمی من جمله عالمه که مرتکب صغیره هست باید اکرام بشود، به ما فهمونده این را قطعا، حتی فهمونده بود که کبیره هم باید اکرام بشود، ولی اونو قطعا آمد خودش کنار گذاشت که فهمیدیم مراد جدیش نیست. اینجا که دلیل نداریم که این خارج مراد جدیه، ولذا اصالت تطابق میگه که این مورد داخل مراد جدی مولا هست، به ما فهمونده و خلافش هم قرینه اقامه نکرده. کردید؟ پس در این موارد نظر آقای خوی این است که در این مواردی که مشکوک هست که آیا معدن هست یا معدن نیست، حکم معدن درش جاری نیست، رجوع می شود به چی؟ به عام. عام چیه؟ الخمس و بعد المعونه فی کل فائدتین، اگر سر سال موند بله خمس رو میدهد، اما خمس معدنیت درش وجود نداره. و این مطابق میشه با اون فرمایش سید که فرمود در تین احمر خمس نیست، احتیاطه. چرا؟ به خاطر اینکه به تمسک میکنیم به عموم عام در شبهه مفهومیه مخصص. الحمدلله رب العالمین.